با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش فصل نهم. موضوعات این فصل عبارتند از دستورات و ترتیبات جدید، گناه نو و پسرانش. اکنون به آغازی نو وارد می شویم. برای ما دشوار است که دریابیم چه شروع انقلابی بوده است. زمان عطای وجدان بشری به پایان رسیده است. خدا انسان را تحت نظر حکومت قرار داده است. حال انسان باید بر خود حکومت کند. این را در عهدی که خدا با نوح بست می بینیم. به یاد داشته باشید وقتی که خدا با نوح عهد بست، با من و شما نیز عهد بسته است. زیرا خدا با تمام بشر عهد بسته است. دستورات و ترتیبات جدید. در پیدایش فصل 9 آیه 1 می‌خوانیم: و خدا نوح و پسرانش را برکت داده، بدیشان گفت بارور و کثیر شوید و زمین را پرسازید. کلمه پرسازی در اینجا پرمعناست، زیرا می دانیم قبل از طوفان تمدن وجود داشت و اکنون تمدنی بعد از طوفان بایستی به وجود بیاید. وقتی به آدم گفته شد که زمین را پرسازد، در می یابیم که مخلوقات زنده‌ای هم وجود داشتند. نمی دانم به آنان چه نامی دهم، موجودات قبل از آدم. آشکارا آنان مخلوقات زنده‌ای از خلقت خداوند بودند. هر چیز دیگری بگویم خیالاتی محض خواهد بود. توجه کنید، اولین چیزی که خدا به نوح میگوید این است که بارور و کثیر شوید و زمین را پرسازید. بایستی تکثیر نژاد به وجود میآمد. به یاد داشته باشید که خداوند این فرمان را تحت وضعیتی خاص داد. ما امروزه با دنیای پرهیاهو و با رشد و انفجار خطرناک جمعیت روبرو هستیم. اما نوح در جایگاهی بی‌نظیر ایستاد. او و خانوادهش تنها مردم آن زمان بودند. می توانید تصور کنید که صبحگاهان در شاهراه به طرف محل کارتان رانندگی می کنید و ماشین ها در جلوی شما، در سمت راست و چپ شما و پشت سرتان هستند. ماشین ها بوق می زنند و شما در گره خوردگی ترافیک هستید و حدود یک سال بعد باز هم به شاهراه می روید، اما هیچ ماشینی نیست و تنها شما هستید. شما احتمالاً همه چراغ‌های راهنمایی را هم رد می‌کنید. شما به آنها احتیاجی ندارید، زیرا تنها کسی هستید که رانندگی می‌کنید. این می‌تواند کاملاً تجربه‌ای غیر معمول برای ما باشد. اینطور نیست؟ خب، این به گونه‌ای تجربه نوح در آن زمان بود. پیدایش فصل 9 آیه 2 می‌گوید: و خوف شما و هیبت شما بر همه حیوانات زمین، بر همه پرندگان آسمان و بر هر چه بر زمین می‌خزد و بر همه ماهیان دریا خواهد بود. آنان به دست شما تسلیم شدند. قسمت دیگر عهد حفاظت و فرمانروایی انسان بر دنیای حیوانات است. تصور می‌کنم قبل از این زمان موضوع طور دیگری بود. آشکار است که انسان قبل از این گوشخوار نبوده است. همه ی حیوانات رام و بی خطر بودند و کسی مایل نبود حیوانات اهلی را بخورد. به یاد داشته باشید که حیوانات هنگام طوفان نزد نوح آمدند و به نظر می رسید که هیچ ترسی از نوح نداشتند. اکنون حیوانات از انسان ترس و وحشت خواهند داشت، اما انسان در برابر دنیای حیوانات مسئول است. رفتار انسان با دنیای حیوانات داستانی بی‌رحمانه است و سعی کرده بسیاری از حیوانات را منقرض و نابود کند. اگر حکومت مداخله نکرده بود، انسان همه نهنگ‌ها و والها را به خاطر پولی که از این طریق می‌توانست به دست آورد کشته بود. زمانی بوفالوها در گله‌های بزرگ در غرب وجود داشتند، اما به دست انسان کشته شدند. امروز ما باید مکان‌های محافظت و پناهگاه برای حیوانات و پرندگان داشته باشیم و خوب است که این کار را انجام دهیم. حیوانات افریقا در حال منقرض شدن هستند. انسان مخلوقی قدرتمند و بیرحم است. ما به حکومت احتیاج داریم تا حیوانات را از دست انسان محافظت کنند. در پیدایش فصل 9 آیه 3 چنین می‌خوانیم: و هر جنبنده‌ای که زندگی دارد برای شما طعام باشد. همه را چون علف سبز به شما دادم. حال خداوند برای خوراک به انسان طعامی جدید می دهد. قبل از طوفان خداوند به انسان زمین سبز، یک زندگی گیاهی را برای خوراک داد و حال به نوح می گوید که او می تواند از حیوانات نیز برای خوراک استفاده کند. امروزه نیز هستند کسانی که پیروی رژیم خوراکی مشخصی می باشند و اغلب موضوع خوراک قسمتی از مذهب شخص می گردند. یک بار با خانمی ملاقات داشتم که گیاهخواری را جزی از مذهب خود می دانست. وقتی به او گفتم که انسانهای قبل از طوفان نوح هم گیاهخوار بودند، خیلی خوشحال شد و فکر کرد که این نکته به استدلالش که همه ما باید گیاهخوار باشیم کمک می کند و به دستیار خود گفت تا آن را یادداشت کند. اما فکر می کنم نوشته هایش را بایستی بعداً پاک کرده باشد، چون به او گفتم اگر به جای شما بودم این موضوع را بزرگ نمی کردم. زیرا باید به یاد داشته باشیم که گروهی از گیاهخواران بودند که در طوفان هلاک شدند. اگر این روش تغذیه در آن زمان باعث پیشرفت آنان می شد، آنها هلاک نمی شدند. می بینیم که اکنون خدا به انسان اجازه داده که گوشت بخورد، اما خدا خوردن خون را ممنوع کرد. در پیدایش فصل 9 آیه 4 می گوید هرگز گوشت را با جانش که خون او باشد مخورید. خون باید بیرون کشیده شود. خون نشانه ی حیات است. بیرون کشیدنش نشانه این است که حیوان باید با ترحم کشته شود تا اینکه رنج زیاد نکشد و واقعا کشته شود. با اینکه به ورزش شکار علاقه دارم، دوست ندارم که بدون نشانه‌گیری صحیح شکار کنم. دوست ندارم چنین کاری را انجام دهم. خدا میگوید که وقتی گوشت حیوانی را میخورید، باید مطمئن باشید که آن را با خونش نخورید. باید اطمینان وجود داشته باشد که حیوان با ملایمت کشته شده است. پیدایش فصل 9 آیه 5 میگوید و هر آینه انتقام خون شما را برای جان شما خواهم گرفت. از دست هر حیوان آن را خواهم گرفت و از دست انسان. انتقام جان انسان را از دست برادرش خواهم گرفت. این جملات بسیار جالب هستند، ولی نه برای همه ما که شاید در مناطق خطرناک زندگی نمی کنیم. اما ممکن است با بعضی از حیوانات مواجه شویم که منتقل دهنده مریضی باشند یا سمی بوده و یا بیماری هاری داشته باشند که برای انسان مشکلات جدی تولید کنند. اکنون پنجمین و آخرین جمله در این عهد تازه جالب ترین است. پیدایش فصل 9 آیه 6 چنین می گوید هر که خون انسان ریزد، خون وی به دست انسان ریخته شود، زیرا خدا انسان را به صورت خود ساخت. اینجا خدا برای حکومت و محافظت انسان اصولی را می‌گذارد. خدا به حکومت حق مجازات مرگ می‌دهد. در این عهد تازه دیدیم که خدا به انسان امکان تکثیر نجات داد. انسان باید حیوانات را حمایت و فرمانروایی کند. به او تدارکات جدید برای خوراک و ممنوعیت خوردن خون داده شد. اکنون می‌بینیم که به او اصل حکومت داده شد که پایه مجازات اعدام است. واقعاً شگفت‌انگیز است که چقدر دیدگاه نسل حاضر نسبت به کلام خدا فاصله دارد. می‌بینید که ما دیگر جامعه‌ای که به کتاب مقدس تمایل داشته باشد نداریم. تقریبا همگی کاملا نسبت به کلام خدا نادان و بیگانه هستند. در نتیجه می‌بینیم که قاضی‌ها، وکیل‌ها و سیاستمداران سعی و تلاش خود را می‌کنند تا مجازات مرگ را از میان ببرند. آنها در موارد زیادی موفق شدند و به نظر من سرانجام این موضوع به طور کلی از فرهنگ بسیاری از کشورها پاک خواهد شد. و همزمان ما شاهد رشد سریع جرم و بدترین انواع جنایت ها هستیم که جای آن را می گیرند. من ایمان دارم که مجازات اعدام بر طبق کلام خدا است و پایه ابتدایی حکومت می باشد. حکومت حق دارد که جان کسی را بگیرد در صورتی که آن شخص فرد دیگری را کشته باشد. چرا؟ به نظر من آشکار است که خدا این حکم را داده تا از زندگی انسان حفاظت شود. در بسیاری از جاها زندگی‌های ما دیگر در خیابان‌ها و حتی در خانه‌هایمان محفوظ نیست، با اینکه می‌دانیم خیلی از ماموران این نکته را رد می‌کنند. یکی از علت‌هایش طرز برخورد ما نسبت به مجازات اعدام است. وقتی یک مجرم بداند که اگر جانی را بگیرد جان خودش هم قربانی خواهد شد، آنگاه می توانیم به شما بگوییم که او قبل از اینکه جانی را بگیرد فکر خواهد کرد. همچنین عقیده‌ای در مورد قانون حمل سلاح است. می توانیم بگوییم که مشکل داشتن سلاح در دست نیست، بلکه مشکل قلبی است که درون انسان می باشد. هر که خون انسان ریزد، خون وی به دست انسان ریخته شود. این قانون است و ما بهتر است به کتب مرجع مستند خود برگشته و از جزوات فرعی بی اساس دست بکشیم. حکومت بشری محدوده ای است که همه انسانها به آن وارد شدند. هر که خون انسان ریزد، خون وی به دست انسان ریخته شود، زیرا خدا انسان را به صورت خود ساخت. این پایه اولیه حکومت بشری است. تا آنجایی که مربوط به حکومت‌های دنیا می باشد، این پایه عوض نمی شود. در ادامه در پیدایش فصل 9 آیه 7 چنین می خوانیم: و شما بارور و کثیر شوید و در زمین منتشر شده در آن بیفزایید. این تکرار مجدد دستورهای خدا در آیه 1 است و پیدایش فصل 9 آیه 8 الی 9 می گوید: و خدا نوح و پسرانش را با وی خطاب کرده گفت: اینک من عهد خود را با شما و بعد از شما با ذریت شما استوار سازم. بعد از شما با ذریت شما استوار سازم. شامل تمامی نسل بشر می شود. در پیدایش فصل 9 آیه 10 می گوید: و با همه جانورانی که با شما باشند، از پرندگان و بهایم و همه حیوانات زمین با شما، با هر چه از کشتی بیرون آمد، حتی جمیع حیوانات زمین. این عهد شامل تمام مخلوقات خدا می باشد. اشعیا پیشگویی می کند که یک روز شیر و بره کنار هم خواهند بود و صدمه نخواهند دید و نابود نخواهند شد. پولس در نامه خود به رومیان گفت که تمام خلقت در حال حاضر زجر و مشقت می کشد. می توانیم به شما بگوییم که خدا این عهد را با نوح و تمام مخلوقاتش بست تا زمانی که ملکوتش بر روی زمین بیاید. این برای تمام نسل نوح است و همه جانورانی که با شما باشند. پیدایش فصل 9 آیه 11 میگوید: عهد خود را با شما استوار میگردانم که بار دیگر هیچ موجودی از آب طوفان هلاک نشود و طوفان بعد از این نباشد تا زمین را داوری کند. این وعده خدا است. هدف او این است که دیگر زمین را با طوفان داوری نخواهد کرد. زمان دیگری که او زمین را داوری خواهد کرد با آتش خواهد بود. این را می توان در دوم پتروس فصل 3 پیدا کنیم. در چند آیه دیگر ما تصویر عهد را می بینیم و به نظر من واقعا یک معنای روحانی عهد است. می توان گفت این نوعی سمبول است. چیزی که این معنا را به آن می‌بخشد نشانه قابل رویت برای زمینه کردن وعده هاست. در پیدایش فصل 9 آیه 12 الی 13 چنین می‌خوانیم: و خدا گفت: این است نشانه عهدی که من می‌بندم در میان خود و شما و همه جانورانی که با شما باشند، نسل به نسل تا به ابد رنگین کمان خود را در ابر می‌گذارم و نشان آن عهدی که میان من و جهان است خواهد بود. رنگین کمان به مفهوم یک نماد است. این نشانه عهد می باشد. پیدایش فصل 9 آیه 14 الی 16 می گوید: و هنگامی که ابر را بالای زمین گسترانم و رنگین کمان در ابر ظاهر شود، آنگاه عهد خود را که در میان من و شما و همه جانوران می باشد به یاد خواهم آورد و آب طوفان دیگر نخواهد بود تا هر موجود زنده ای را هلاک کند و رنگین کمان در ابر خواهد بود و آن را خواهم نگریست تا به یاد آورم آن عهد جاودانی را که در میان خدا و همه جانوران است از هر موجودی که بر روی زمین است. توجه کنید، خدا میگوید آن را خواهم نگریست و به یاد آورم. خدا نگفت که شما به یاد خواهید آورد. او گفت که او به یاد خواهد آورد. او گفت که به آن نگاه خواهد کرد و این عهد جاودانی در میان خدا و همه جانوران است. از هر نوع موجودی که بر روی زمین است. این میبایست برای ما دلگرمی باشد هر وقت که به رنگی کمان مینگریم. پیدایش فصل 9 آیه 17 میگوید و خدا به نوح گفت این است نشان عهدی که استوار ساختم در میان خود و هر موجودی که بر زمین است. این عهد خداست، نه فقط با نوح بلکه با تمامی موجوداتی که در دنیا زندگی می کنند. بگذارید باز هم بگویم که رنگین کمان می تواند یک نماد یا سمبول نامیده شود، زیرا نماینده یک نشانه آشکار بر وعده های خاص است. عید پسح، مار برنجین و در روزگار ما قصد تعمید و شام خداوند نشانه هایی هستند از این نمونه که همگی نمادها و سمبول هایی از حقایق روحانی می باشند. دکتر جان پیتر لانگ اینگونه گفت چشمان فیض خدا و چشمان ایمان ما در نماد یا سمبول ها یکدیگر را ملاقات می کنند. این اتفاق زمانی می افتد که انسان به رنگین کمان نگاه می کند. ایمان به وعده می نگرد که نشانه حامل آن است. می بینید لیاقت و شایستگی در آنچه است که نشانه به آن اشاره می کند. اینجا ایمان به وعده نیست و اطمینان به نشانه نیست، بلکه کلام و نشانه با هم هستند. خدا وعده می دهد و نشانه ای بر آن می آورد. اکنون رنگین کمان جواب خدا به قربانگاه نوح است. همچون این است که خدا بگوید به یاد خواهم داشت و به او نگاه خواهم کرد. یکی از دوستان من برایم گفت که زمانی در حال مسافرت در کشور با هواپیما بود که وارد طوفان شد. هواپیما بالای ابرها جایی که خورشید میتابید بود و ناگهان او رنگین کمان را دید که قوس کامل داشت، همچون دایره‌ای کامل. گمان کنم که خدا همیشه آن را اینطور میبیند. گناه نو و پسرانش. در ادامه این بخش یک چیز بسیار مایوس کننده خواهیم دید. سوالی پیش می آید. وقتی که بشر بعد از طوفان از کشتی بیرون آمد و تمام گناهکاران مرده بودند، آیا به این معناست که دیگر گناهی در دنیا وجود نداشت؟ اجازه دهید این موضوع را بررسی کنیم. در پیدایش فصل 9 آیه 18 چنین می خوانیم. و پسران نوح از کشتی بیرون آمدند. سام و هام و یافس بودند و هام پدر کنعان است. چرا پسر هام که کنعان است در اینجا اشاره شده است؟ به دو علت. یکی از علتها را به زودی میبینیم. علت دیگر این است که وقتی موسی این مدارک را نوشت، مردم اسرائیل در حال مسافرت به سمت سرزمین کنعان بودند و برای ایشان دلگرمی بود که از داوری خدا بر مردم کنعان مطلع شوند. در پیدایش فصل 9 آیه 19 الی 21 میگوید اینانند سه پسر نوح و از ایشان تمامی جهان منشعب شد و نوح به فلاحت زمین شروع کرد و تاکستانی غرس نمود و شراب نوشید، مست شده و در خیمه خود عریان گردید. اینجا گناه نوح ثبت شده است. شدت واقعیت امر اینجاست که نوح مست شد و این یک گناه است. هیچ عذر و بهانه رضایت بخشی در اینجا نیست. با اینکه خیلی از مفسرین سعی کردند که عذر و بهانه‌هایی برای او پیدا کنند. یکی از بهانه‌ها این است که او از مستی شراب آگاهی نداشت، زیرا که کسی قبلاً مست نشده بود. توجه خواهید کرد که قبل از طوفان مستی به عنوان گناه محسوب نشده است. کسانی هستند که این فرضیه را به کار می‌برند که قبل از طوفان یخ سطح زمین را پوشانده بود. بنابراین نور کافی برای تبدیل شدن انگور به مخمر و شراب وجود نداشت. پس این چیز تازه‌ای برای نوح بود. اما برای این فرضیه هیچ سندی موجود نیست. خب تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که این شروعی تازه در دنیای تازه است، ولی این گناه کهنه هنوز آنجاست. این رویداد که برای نوح اتفاق افتاد این را نشان داد و میدهد تا سؤال بزرگی که خواهیم دید را پاسخ گوید. در پیدایش فصل 9 آیه 22 الی 24 میخوانیم هام پدر کنعان برهنگی پدر خود را دید و بیرون رفته به دو برادرش خبر داد، سام و یافس. با شنیدن این خبر ردایی روی شانه‌های خود انداخته، عقب عقب به طرف پدرشان رفتند تا برهنگی او را نبینند. سپس او را با آن ردا پوشانیدند. اکنون دقت کنید چیزی که خدا از طریق نوح میگوید جزئی از عهد نوح میشود. پیدایش فصل 9 آیه 25 میگوید: پس گفت کنعان ملعون باد، برادران خود را بنده بندگان باشد. میخواهم شما یادداشت کنید که خدا میگوید کنعان ملعون باد. او لعنت را بر هام نمیگذارد. سؤالی که مطرح میشود این است: آیا لعنت هام بر نژادهای سیاه است؟ مطمئناً چنین نیست. این فکر واقعاً احمقانه و پوچ است. کتاب مقدس اینگونه تعلیم نمی‌دهد. رنگ‌های پوست موروثی و خانوادگی است و به خاطر تابش خورشید است، نه به علت گناه درون. لعنتی بر هام گذاشته نشده بود. لعنت بر پسرش کنعان بود. ما نمی‌دانیم که به چه طریق کنعان در این ماجرا سهیم بوده است. به ما فقط در اینجا یک گزارش ساده داده شده، اما متوجه می شویم که از کنعان به خاطر علت خاصی نام برده شده است. اجازه دهید باز هم بگویم که این هیچ ارتباطی با رنگ ندارد. این یک لعنت به خاطر رنگ نیست که بر نژاد خاصی گذاشته شده باشد. این گونه تعلیم که محکوم کننده سیاه‌پوستان باشد تأسف آور است. این در مورد سیاه‌پوستان منصفانه نیست و برای خدا منصفانه نیست، زیرا خدا این را نمی‌گوید. از این گذشته اولین تمدن‌های بزرگ دنیا از نسل هام بودند. بابلی‌ها و سامری‌ها هر دو از نسل هام بودند. سؤال دیگری پیش می‌آید: چرا خدا گناه نوح را برای ما ثبت کرده است؟ خب اگر انسان کتاب پیدایش را نوشته بود، یکی از این دو کار را انجام می‌داد. او یا گناه نوح را به طور کامل پنهان می کرد تا از نوح یک قهرمان بسازد، یا گناه نوح را آنقدر بزرگ می کرد که بیشتر از آنچه بود پست می گردید. ولی خدا برای هدف خاص خود این را ثبت کرد. اول از همه، همانطور که نشان دادم، این برای دلگرمی فرزندان اسرائیل که در حال وارد شدن به سرزمین کنعان در زمان موسی و یوشع بودند نوشته شده است، و این به آنان اجازه داد بدانند که خدا لعنتی بر کنعان گذاشته است. او داوری خود را بر آن نژاد قرار داده بود. تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که بقیه عهد عتیق و کتب تواریخ دنیوی را بخوانید تا تکمیل این داوری را متوجه شوید. کنعانی ها اکثرا از بین رفتند. خدا هدف دیگری نیز برای ثبت حادثه گناه نوح داشت. در رومیان فصل 15 آیه 14 این کلمات را می‌خوانیم: زیرا همه چیزهایی که از قبل مکتوب شده برای تعلیم ما نوشته شده تا به صبر و تسلی کتاب امیدوار باشیم. این نوشته شده بود که من و شما چیزی در مورد ضعف جسم بدانیم. خداوند عیسی گفت که روح مشتاق است ولی جسم ضعیف، و در غلاطیان فصل 2 آیه 16 به وضوح گفته شده که هیچ جسمانی نمیتواند با نگاه داشتن شریعت عادل شود، زیرا که از اعمال شریعت هیچ بشری عادل شمرده نخواهد شد. پس خدا در اینجا داستان مردی را به ما داده است که سقوط کرد، ضعف جسم را مکشوف میکند. تلاش برای پیدا کردن بهانه برای نوح بیفایده است. واقعیت مسلم این است که نوح مست شد. اکنون شاید شما به عنوان یک مسیحی مست نشوید، ولی می توانیم بگوییم که شما و من در جسم زندگی می کنیم و همانقدر در نظر خدا ناخشنودی ایجاد می کنیم که نوح کرد. به نظر من ما در مورد جهانی که درونش زندگی می کنیم تصور غلط داریم. برای مثال میلیاردها دلار صرف کرده می شود تا بشر به ماه مسافرت کند، ولی بعد از این همه به نظر می آید که ماه مکان مناسبی برای زندگی نیست، ولی مقدار نسبتاً کمی صرف این می شود که چطور در این زمین زندگی کنیم. ولی خدا نگران این است که ما باید یاد بگیریم که چطور بر این زمین زندگی کنیم. توجه کنید که بعضی از اشتباهاتی که در برداشت از داستان نوح شده را نکنید. ما باید این را روشن کنیم که نوح نجات خود را از دست نداد. یقین دارم که این را درک می کنید. او کار زشتی انجام داد. هیچ عذری برایش نیست. این ضعف او در جسم بود، ولی او هنوز یک انسان نجات یافته بود. پیدایش فصل 9 آیه 26 الی 27 چنین میگوید و گفت خداوند سام را برکت دهد و کنعان بنده او باشد. خدا یافس را برکت دهد و او را شریک سعادت سام گرداند و کنعان بنده او باشد. همانطور که قبلا اظهار کردم، وقتی که موسی این الهام را از خدا دریافت کرد، او قوم اسرائیل را به سوی کنعان هدایت می کرد. اسرائیلیان از نسل سام می باشند و در نهایت در پیدایش فصل 9 آیه 28 الی 29 می خوانیم پس از طوفان نوح 350 سال دیگر عمر کرد و در سن 950 سالگی وفات یافت.